اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام، شماری از باشندگان کابل در یک گرد همایی اعتراضی باری دیگر خواستار آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا شدند. این معترضان امروز یک شنبه دوم ماه جنوری در نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در کابل جمع شده و از کشورهای جهان خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. آنان همچنان بر روابط نیک و بر اساس احترام متقابل با جهان تاکید کرده و جامعه جهانی و طالبان خواستند که با یک دیگر تعامل داشته باشند. معترضان با خوانش قطعنامه گفتند که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان باید هر چه زودتر آغاز شود، در غیر آن افغانستان به دلیل فقر و بی‌ثباتی از کنترل خارج خواهد شد و ادامه این وضعیت بر ثبات جهان تأثیر خواهد گذاشت. این معترضان همچنان از کشورهای اسلامی خواستند که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک‌های بشری ایشان را به نیازمندان افزایش دهند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگست 2021 میلادی، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی افغانستان جنگ زده را وخیم‌تر ساخت. یک مقام طالبان به افراد این گروه دستور داده است که به مردان توصیه کنند ریش بگذارند و رانندگان موترهای شهری از پخش موسیقی خودداری کنند. مولوی محمد یحیی عارف، رئیس تربیت و اصلاح این وزارت، در دیدار با مسئولین حوزه نهم شهر کابل از آنها خواسته است که برای جلوگیری از پخش موسیقی در وسایط نقلیه در شهر تلاش کنند. آقای عارف همچنان گفته است که رانندگان باید در هنگام نماز موترهای خود را توقف داده و نمازشان را با جماعت ادا کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به نقل از آقای عارف گفته است که رانندگان موترهای لینی در شهرها نباید زنان به حجاب را به موترهای خود سوار کنند. آقای عارف همچنان افزوده است که بر رانندگان باید توصیه شود که نباید زنان بدون محرم را در مسیرهای طولانی انتقال دهند. بر اساس این مقررات جدید طالبان، مجریان زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. همچنان نشر سریال ها و برنامه های تمثیلی که در آن ممثلین زن حضور داشته باشند منع شده است، اما وضاحت داده نشده است که چرا باید زنان تمثیل نکنند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان گفته است که از اول جنوری تا پایان نوامبر 2021 میلادی از ایران و پاکستان حدود 1,150,000 مهاجر به کشورشان برگشتند. اما قبل بر این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گزارش داده است که تعداد افغانهایی که در ماهای اخیر که به طور غیر قانونی از افغانستان به ایران رفتند و گونه چشمگیر افزایش یافته است. علاوه بر این، گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM بیان کرده است که از آغاز سال گذشته تا پایان نوامبر حدود 670,000 افغان به دلیل جنگ و آفات طبیعی در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. جزئیات بیشتر را در جریان همین برنامه میشنوید. خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز یکشنبه با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی مکالمه تلفنی داشته باشد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
دو رئیس جمهور با توجه به تنشی که پس از تقویت نیروی نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین اوج گرفته، میخوان تا بر تعامل آینده دیپلماتیک بازنگری کنند. یک مقام قصر سفید گفته که بایدن قصد دارد در صورت حمله نظامی روسیه حمایت مجددش را از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلام کند. در سه هفته گذشته این دومین مرتبه است که رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراینیش با هم گفتگو می کنند. روسیه که نزدیک به حدود 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز اوکراین جابجا کرده از ایالات متحده و ناتو ضمانت های امنیتی می خواهد. مسکو همچنان می خواهد که برای اوکراین و جمهوری های اتحاد شوروی پیشین در ناتو عضویت دادن نشود و همچنان ناتو نیروهای نظامی را از اروپای شرقی و مرکزی فراخواند.
در ادامه خبرها، تیاره های جنگی اسرائیل دیروز مواضع شبه نظامیان در نوار غزه را هدف قرار دادند. منابع نظامی و امنیتی گفتند که این حملات بعد از آن صورت گرفت که چندین راکت از غزه پرتاب شد. اردوی اسرائیل در توییت امروز یکشنبه خود گفت که حملات هوایی بر هدف شبه نظامیان بعد از آن صورت گرفت که این شبه نظامیان دو راکت از غزه پرتاب کردند که در آبهای بحیره مدیترانه در نزدیکی سواحل تل ابیب فرود آمد. نوار غزه زیر کنترل گروه فلسطینی حماس است. اردوی اسرائیل گفته است که در حملات متقابل یک فابریکه تولید راکت و یک موضع نظامی حماس را هدف قرار داده است. از تلفات گزارش نشده است. در خبر دیگر، انتقال یک مرد زندانی فلسطینی پس از تداوم اعتصاب غذایی نگرانی های بین المللی را برانگیخت و فلسطینی ها خواستار آزادی بدون کدام اتهام وی شدند. هشام ابو هواش، عضو 40 ساله جنبش شبه نظامیان جهاد اسلامی، در ماه آگوست شروع به امتناع از غذا خوردن کرد. این اعتراض وی علیه دستگیری بدون جرم و نگه داشتنش در زندان اسرائیلی بود. نیروهای امنیتی سودان امروز یکشنبه تدابیر سخت امنیتی و موانع را در خرطوم پایتخت این کشور در حال عملی کردند که معترضان حامی دموکراسی برای یادبود از قربانیان اعتراضات اخیر میخواهند با جاده ها سرازیر شوند. ارتباطات به شمول اینترنت و لاین های تلفن مختل شده است و این در حالی است که نیروهای مسلح از کانتینرها برای مسدود کردن پل های کلیدی در امتداد دریای نیل که خرطوم را به حومه آن وصل می کنند استفاده کرده است. بر اساس گفته های کمیته دکتران طرفدار دموکراسی، فعالان با وجود سرکوبی که شاهد کشته شدن کم از کم 53 و زخمی شدن صدها نفر در خشونت های مربوط به اعتراضات بوده است، به یک کمپاین پیش از دو ماهه مظاهرات در جاده ها علیه تصاحب اردو ادامه دادند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا با نشر اعلامیه مشترک استفاده از خشونت جنسی را به عنوان سلاح برای دور کردن زنان از تظاهرات و خاموش کردن صدای آنها محکوم کردند. با وجود این وضعیت، بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، در بیش از 14 میلیون سودانی، از میان 3 تن اینها یک آن به کمک‌های بشری فوری در سال آینده نیاز خواهد داشت. مقامات در ایالت کلرادو ایالات متحده میگویند که در نتیجه آتش سوزی در حدود 1000 منزل مسکونی نابود و صدها منزل دیگر خسارمند شده است. مقام ها همچنان گفتند که 3 نفر در جریان این آتش سوزی نابود شدند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
جو پیلی، پلیس محلی شهرک بولدر ایالت کلرادو، امروز یکشنبه گفت که تحقیقات هنوز هم جریان دارد، اما انگیزه این آتش سوزی وحشی که بر روز پنجشنبه گذشته آغاز شد واضح نشده است. بادهای تند سبب شعله‌ور شدن بیشتر آتش شده و یک محله بزرگ را کاملا با خاک یکسان کرده است. پلیس گفته است که تیم‌های نجات در تلاش یافتن ناپدید شدگانند، اما آوار و ساختمان‌های تخریب شده که اکنون زیر 8 اینچ برف قرار دارد، این عملیات را مغلق ساخته است. در جریان این آتش سوزی حداقل 7 تن زخمی شده‌اند. مقامات می‌گویند که پس از برفباری، آتش سوزی که 24 کیلومتر مربع زمین را به آتش کشید، دیگر تهدیدآمیز نیست، اما هوای سرد زندگی افراد صدمه‌دیده را دشوار کرده است. دانشمندان میگویند تغییر اقلیم وضعیت آب و هوا را تغییر می‌دهد و آتش سوزی ها بیشتر صورت خواهد گرفت.
خبرها را از امواج رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات صحی در چین از 191 مورد ابتلا به کووید 19 در روز نخستین سال 2022 میلادی در حال خبر دادند که یک روز پیشتر از آن در این کشور 231 نفر به این بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده بودند. مقامات در این کشور امروز یکشنبه گفتند که بیشتر این موارد در ولایت شانزی گزارش شده است، جایی که مرکز آن برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مسدود شده است. بر اساس معلومات رسمی حکومت چین، 131 مورد جدید در داخل این کشور از افراد مبتلا به دیگران انتقال یافته است. چین از 52 مورد دیگر این بیماری نیز گزارش داده است، اما گفته است که در این افراد هیچ گونه علامه این بیماری دیده نمی شود. چین تا اکنون از بیش از 102,000 مورد ابتلا به کووید 19 گزارش داده است که از این میان 4,636 آن جان باخته است. بیماری کووید 19 برای بار نخست در آخر ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع یافت و سپس به همه‌گیری جهانی مبدل شد. بر اساس تازه‌ترین آمار پنتون جان هاپکنز ایالات متحده، تا حال بیش از 289 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری کشنده مبتلا شدند که از آن میان مرگ بیش از 5.4 میلیون نفر تایید شده است. در یک تحول دیگر، آمار رسمی که از سوی فرانسه پخش شده نشان می‌دهد که آن کشور با افزایش موارد تازه ویروس کرونا به 10 میلیون اکنون مقام ششم را در جهان گرفته است. مقام‌های صحی فرانسه می‌گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 219,000 مورد مثبت کرونا ثبت شده است. با گفته مقام‌ها برای چهارمین روز پیهم است که شمار مبتلایان 24 ساعته ویروس کرونا از سرحد 200,000 می‌گذرد. اکنون فرانسه پس از آمریکا، هند، برزیل، بریتانیا و روسیه بیشترین مورد مثبت بیماری کووید 19 را از آغاز این همه‌گیری ثبت کرده است. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در سال 2021 میلادی حدود 1,150,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند که بیشتر اونا فاقد اسناد اقامت در این دو کشور بودند. همچنان به اساس گزارش این سازمان، در این سال حدود 670,000 نفر در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان گفته است که از اول جنوری تا پایان نوامبر 2021 میلادی از ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، حدود 1,150,000 مهاجر به کشورشان برگشتند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، بیشتر این افراد اسناد قانونی اقامت ایران و پاکستان را نداشتند. در گزارش آمده است:
به طور کلی در سال 2021 1,146,750 افغان بدون مدرک به کشورشان برگشتند که بیش از 1,127,000 نفر از ایران و بیش از 19,000 نفر از پاکستان شامل می شود.
اما قبل بر این، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده است که تعداد افغانهایی در ماهای اخیر که به طور غیر قانونی از افغانستان به ایران گریخته اند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. علاوه بر این، گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت بیان کرده است که از آغاز سال گذشته تا پایان نوامبر حدود 670,000 افغان به دلیل جنگ و بلایای طبیعی در داخل افغانستان از مناطق اصلیشان آواره شدند. اما عبدالباسط انصاری، مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، گفت که بیشتر آمار داده شده در مورد برگشت کنندگان و بیجا شدگان تخمینی است و تا حال دقیق نشده است. آقای انصاری به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که همکنون 1,300,000 آواره داخلی از سالهای گذشته در ولایت‌های مختلف زندگی می‌کنند. به گفته انصاری، مشکلات اقتصادی به ویژه بیکاری سبب می‌شود که شهروندان افغان راه مهاجرت را در پیش گیرند.
تنها به ایران نه، بلکه به پاکستان هم و به سایر کشورها رفت آمد وجود دارد. طبق معمول در سالهای گذشته هم این مسائل وجود داشت، اما آنچه که هموطنان ما خاطر رنج هستند و این مشکلات اونا ارائه میکنن که فقر و بیکاری در افغانستان است و به اثر فقر و گرسنگی و تنگ دستی بالاخره کشور را ترک میکنن. امیدوار هستیم ما از این مرحله عبور بکنیم.
به گفته مشاور سابق رسانه‌ای وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، اگر جامعه جهانی به افغانهای داخل افغانستان کمک کند، مهاجرت ها از این کشور نیز کاهش می‌یابد. مهاجرینی که به افغانستان برگشته و همچنان آوارگان داخلی با توجه به فصل زمستان در شرایط بسیار دشوار بسر میبرند و امکانات کار نیز برایشان فراهم نیست. اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت که این وزارت در 5 ماه گذشته به 200 هزار خانواده آواره کمک های غذایی و نقدی ارائه کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
با راتلون که هم زمونگ پلان و برنامه هم داده
در آینده نیز پلان و برنامه ما همین است که با توجه به مشکلات مهاجرین با آنها کمک شود. اکنون بیشتر توجه ما متمرکز بر این است که با آنها کمک نقدی صورت گیرد.
زکه هر سړی په خپل اړتیا او په خپل خپویږي چې په خپل اړتیا وي پوره کی.
آقای حقانی نیز گفت که این وزارت در نظر دارد تا در کنار کمک ها پول نقد نیز با آوارگان داخلی داده شود تا آنها خود بر اساس اولویت های زندگی نیازهایشان را مرفوع سازند. از سوی دیگر در سال 2021 میلادی سازمان بین المللی مهاجرت نیز کمک‌های مبتنی بر نیاز را به حدود 690 هزار بجا شده داخلی، عودت کننده فاقد اسناد از ایران و پاکستان و جامعه میزبان آسیب پذیر فراهم کرده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماره از باشندگان کابل در یک گرد همایی اعتراضی بار دیگر خواستار آزادسازی پولهای متجمد شده افغانستان از طرف ایالات متحده امریکا شدند. اونا همچنان بر روابط نیک و به اساس احترام متقابل با جهان تاکید کرده و جامعه جهانی و طالبان خواستند که با یک دیگر تعامل داشته باشند. نسرین محمود عزیزی در مورد پیامدهای اعتراضات و تأثیر او به بی‌ثباتی منطقه و جهان مصاحبه با محمد کریم رحیمی دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با سخنهای آقای رحیمی در پاسخ به چگونگی تعامل میان جامعه جهانی و طالبان آغاز میشم.
قسمی که برای همه معلوم است بعد از تغییراتی که در افغانستان آمد و نظام طالبان در افغانستان حاکم شد، مشکلات اساسی اصلا موضوعات اقتصادی و عدم شناخت یا عدم تعامل با رژیم طالبان در افغانستان است که در این حصه خصوصا ضرورت بسیار حاد که در هر وقت رژیم طالبان کوشش میکنن که در این مسئله اونا پافشاری کنن. موضوع آزادسازی ذخایر ارزی یا پولای منجمد شده افغانستان است. در این رابطه چون که وضع اقتصاد روز به روز خراب شده میره و دنیا در صحبت‌های خود از تعامل و یا یک سلسله روابط خصوصا جامعه اروپا قبلا اینا که صحبت کردن گفتن که باید یک راه یا مجرای تعامل باز شود، طالبان هم این نقطه را متوجه هستند و معلوم دار که در این حصه بسیار تلاش میکنن. البته این تظاهرات اگر از نگاه از مشکلات فقر و ناداری و بیچارگی مردم بگوییم، این هم رول مهم در این تظاهرات داره و تشویق خود رژیم طالبان هم در این حصه حتما تاثیر داره و شاید دخیل باشه.
با اجازه شما جناب رحیمی سبکت تاکید بکنیم سر تعامل بین جامعه جهانی و طالبان. این تعامل چی خواهد بود؟ سر چی نکات باید این تعامل صورت بگیره؟
میایم به این موضوع. البته این کسایی که اعتراض دارن یا مظاهره میکنن با فشارشان سر تعامل است با جامعه جهانی. هم میخواهند فشار بالای جامعه جهانی وارد کنن تا که اینا مجراهای مختلفی را به خاطر ترازیر نمودن پول و یا کمک های بشردوستانه به هر نامی که باشه، معاشات دولتی، کمک های بشردوستانه و یا در ساحه صحت کمک ها، به هر رقمی که باشه مقصد پول داخل افغانستان شود.
به نظر شما چه راههایی برای ایجاد تعامل موجود است؟
چون که جامعه اروپایی اینا در بعضی مجالسشان قسمی که صحبت‌های داشتن، اونا این موضوع رو یادآوری کردن که باید مجراهای جور شوه یا باز یک تعداد، اگرچه که به معنای شناسایی رسمی در حکومت طالبان نباشد، اما یک سلسله چینل های جور شوه و یک تعداد نفرهای از دیپلمات های اروپایی اینا در افغانستان جاگزین شوند تا که از این طریقه کمک های بشری را چینل کنند. این موضوع برای طالبان بسیار یک امید کلان بخشیده که اگر ولو که از هر طریق باشه، ولو که حتی اگر به رسمیت هم شناخته نشن، پول داخل افغانستان شوه و کمک های اقتصادی بیایه، یک سلسله تعاملات صورت بگیره یا برخوردهای دیپلمات های اونا در افغانستان بیایه که باز اینا از این موقع استفاده کنن و با آوردن فشارها و صحبتهای مزید در آینده اینا باز بتانن که اگر کدام قدمی به طرف شناسایی هم از این استفاده کنند. اما بیشتر فعلا توجه کوتاه مدتش امیست که چطور میتونن جلب کمک ها را بر افغانستان بکنن و تشویق کنن جامعه اروپا را و جامعه جهانی را، خصوصا از طریق امریکا یا از طریق فشار آوردن به امریکا و دیگر کشورها که اینا با رژیم طالبان باب مذاکره ولو که درباره شناس نباشه، فقط به خاطر کمک‌های بشردوستانه هم اگر باشه او را واز کنن.
و برمیگردیم به مسئله فقر و بی‌ثباتی. فقر و بی‌ثباتی کنونی در افغانستان چه تأثیری بر کشورهای منطقه و جهان خواهد داشت در نهایت؟
در این شکی نیست که فقر و بی‌ثباتی در افغانستان بیشتر سبب مشکلات میشه که مردم دیگر هم به گروه‌هایی که اونها در افغانستان گروه‌های تروریستی که پول و دارایی دارن به زمینه نفرگیری را به اونها هم مساعد می‌سازه، که البته نه تنها بر خود به جامعه جهانی و خصوصا کشورهای همسایه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، بلکه برای خود افغانستان و مردم افغانستان و طالبها هم یک زنگ خطری خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در یک شهرک با چهار دیوارهای گلی در غرب افغانستان که افراد آواره را به دلیل خوشسالی و جنگ در خود جای داده، زن برای نجات دخترش می جنگه. همسری زن برای نجات حیات سایر فرزندانشان دختر 10 ساله خود بر ازدواج فروخته. شهر بیشتر گزارشی از اسوشیتد پرس در این مورد از لیلا محبیب عظیمی می شنوین.
شوهر عزیزگل دختر 10 سالهشان را بدون این که به همسرش بگوید برای ازدواج با مرد فروخت و پیش پرداخت گرفت تا بتواند خانواده و 5 فرزندش را سیر کند. در غیر این صورت او میگوید که همه آنها از گرسنگی خواهند مرد. او مجبور شد برای نجات بقیه فرزندانش یکی را قربانی کند.
چند وقت به ما غذا آدم داده بیارده، من به شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری؟ چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و قضا میارم خانه. من به سرصدا شدم، جنجال کردم، قلبم بگرفته میمردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر. شوهرم رو خورد بگرفته فرار کرده که من یکی بفروختم 6 تا دیگه نجات بیافز کشنی.
بسیاری از مردم بی‌بضاعت افغانستان که شمار آنان در حال افزایش است، تصامیم مایوسانه میگیرند، زیرا کشورشان به سمت گرداب فقر در حال سقوط است. ازدواج های تنظیم شده برای دختران بسیار جوان در این منطقه رایج است. خانواده داماد برای امضای قرارداد پول میپردازد و دختر معمولا تا حدود 15 سالگی نزد والدینش باقی میماند. اما از آنجایی که بسیاری از آنها قادر به تهیه غذای اولیه نیستند، برخی ها میگویند که به دامادهای احتمالی اجازه میدهند دختران بسیار خردسال را با خود ببرند، حتی سعی میکنند پسران خود را بفروشند. عزیزگل به طور غیر عادی در این جامعه عمیقاً مرد سالار در حال مقاومت است. او که خود در 15 سالگی ازدواج کرده است میگوید:
دیگه گشنگی و دیشه باشه و نباشه به یک طرف قرض مردکه به یک طرف که دختر از ما بگیره شما چی احساس میکنید؟
اما امسر او گفته است که یکی را فروخت تا بقیه را نجات دهد و گفته است که در غیر این صورت همه آنها می مردند. عزیزگل برادر و بزرگان قریه خود را گرد هم آورد و با کمک آنها طلاق قندیگل را به شرط باز پرداخت 100,000 افغانی که معادل 1,000 دلار است که شوهرش دریافت کرده بود تضمین نمود. این پول است که او ندارد. همسرش احتمالاً از ترس این که گل او را به مقامات تسلیم کند فرار کرد. حکومت طالبان اخیراً ازدواج‌های اجباری را ممنوع کرده است. در بخش دیگر از کمپ حمید عبدالله پدر 4 فرزند دختران خردسال خود را به منظور درمان همسر بیمار مزمن خود که 5 فرزندشان را حامله بود به قصد ازدواج می فروخت.
خیلی خود زکره پا حکی ده دغر شدی ده دوا او است دیه دنیا خوب حالا آقا سره با بادغس که ده نیره هست وینه ده پیش بل نور لرم بل نور خرسوام خپل ده لرژی و ده ناچاری و ده مرزیه ده دوا و ده دردوی ده حالاته لرژ ده حالاته
زمانی که طالبان در اواسط ماه آگست در جریان خروج بی‌نظم نیروهای ایالات متحده و ناتو قدرت را به دست گرفتند، اقتصاد وابسته به کمک‌های افغانستان در حال فروپاشی بود. کارمندان دولتی ماهاست که معاش نگرفتند. سوء تغذیه آسیب پذیرترین افراد را تهدید می‌کند و گروه‌های امدادی می‌گویند که بیش از نیم از جمعیت با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. آسونتا چارلز، رئیس سازمان ملی امداد ورلد ویژن در افغانستان که یک کلینیک صحی برای آوارگان در نزدیکی شهر غربی هرات را اداره می کند گفت: امروز وقتی دیدم خانواده ها حاضرند فرزندان خود را بفروشند تا با سایر اعضای خانواده غذا بدهند خیلی متاثر شدم. بنابراین این دلخراش است و جامعه بشر دوستانه باید در کنار مردم افغانستان بیستد و باقی بماند. سازمان ملل متحد میگوید که برای رسیدگی به میلیون ها نفر که با گرسنگی مواجه خواهند بود، حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 با سوء تغذیه حاد مواجه هستند، نیاز شدید به بودجه وجود دارد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اسرائیل صبح یک شنبه 2 جنوری پس از پرتاب راکت از طرف حماس به سمت بحیره مدیترانه که باعث انفجار در سواحل تل ابیب شد، حملات را به اهداف حماس در نوار غزه انجام داده. گزارش از اسوشیتد پرس و ریوترز در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوین.
نخست طالبان صدر اعظم اسرائیل روز یک شنبه گفت که نیروهای هوایی و اردوی این کشور چندین هدف را در نوار غزه در انتقام به پرتاب راکت روز شنبه توسط شبه نظامیان حماس هدف قرار دادند. بنت که در آغاز جلسه هفتگی کابینه دولت صحبت میکرد گفت:
کم بفکرشا חיל האוויר תקף הלילה סדרה של מטרות במתחם לייצור רקטות של חמאס.
נירוי הווי ישראל במג'מאי אז ההדוף המלכת, כדרון תעסיסות את תוליד הרוקט דר חוניונוס שומל בוד. על הוותן, ארטש ישראל בתעדוד אז פויגוי המוס דר מרז בו נבור גזה המלכת. אין המלות דר תלפי פרטוב רוקט אז גזה סט.
רוקט היי המוס דר בהירי מדיטרנה דר נזיקי מרכז ישראל פרוד עומד. تلفات جانی گزارش داده نشده است. هیچ یک از شبه نظامیان غزه مسئولیت شلیک راکت را بر عهده نگرفتند. پس از فرارسیدن شب، اردوی اسرائیل اعلام کرد که به هدفهای تروریستی در نوار غزه حمله کردند. رادیوی حماس اعلام کرد که برخی از پوسته‌های امنیتی، این گروه و یک اردوگاه آموزشی توسط طیارات و تانک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفتند. گزارش فوری از تلفات جانی در دست نیست. حماس گاه‌گاه راکت‌هایی را آزمایش می‌کند و آنها را به سمت بحیره مدیترانه پرتاب می‌کند. وبسایت خبری پالتایمز وابسته به حماس گفت: پرتاب احتمالاً ناشی از نقص بوده است.
شنوندگان عزیز، امید داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.